أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. أمين جدا. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. موضوع بحث ما بود که یه نظریه چگونه شکل میگیرد، با چه روشی، مسیری که تولید نظریه و دانش نظری در اون پدید میاد چه مسیری است. پرسش ما فقط یک پرسش منطقی نبود، که این پرسش منطقی یک دانش نظری و مبین رو به ما میگفت چگونه از طریق آگاهی های بین و آشکار یا مبین سابق پدید میاد. منطق کارش هم بود چگونه مسئله برای ما، آن مطلوب و آن چیزی که مورد طلب ماست، مراد ما میشه و حل میشه. بلکه پرسش ما در مورد این بود که به لحاظ واقع در ظرف فرهنگ و تاریخ یک مسئله هم چگونه پدید میاد و هم چگونه حل میشه. البته آنچه که در فرهنگ و در تاریخ در جامعه علمی رخ میده فارغ از اون مسائل منطقی نیست. یعنی اون پیوندهای منطقی که بین یک سوال با مبادیش وجود داره، سایش در جستجوهای عینی و جستجوهای تاریخی پرسشگران به گونه‌ای حضور داره. اما یک مسئله در واقع فقط به دلیل پیوندهای منطقیش نیست که در یک مقطع تاریخی خاص مسئله میشه. این پیوندهای منطقی همیشه هست، از ازل هست تا ابد هست. چرا در این مقطع خاص سوال شد؟ چرا امروز پرسیدن؟ چرا دیروز نپرسیدن؟ اینا یه عوامل و یک زمینه‌هایی و یک مبادی وجود داره که از صنف اون مبادی معرفتی که رفت منطقی با مسئله دارن نیست، چون اون مبادی همیشگیست، اون پیوندها زمان و مکان بر نمیده. برای همین ما عرض کردیم که مبادی حل یک مسئله در ظرف فرهنگ غیر از نگاه تجریدی صرفا منطقی، مبادی که مسئله که در خارج موجود میشه برای حل اون میخوان اقدام بکنن، اینها دو دسته میشن. برخی از این مبادی مبادی معرفتی هستند که سرنوشت اینها توی همون حوزه مسائل منطقی رقم میخوره یا با اون ضوابط منطقی سنجیده میشند. برخی مبادی هستن که وجودی غیر معرفتی هستن، مبادی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، عوامل مختلفه. این مباحث، این دو دسته که بعد مباحث مبادی وجودی معرفتی به اقسامی تقسیم شد، هستی شناختی بود، انسان شناختی بود، معرفت شناختی بود. نوعا هیچ مسئله از یک این چنین مبادی فارغ نیست، موادی که احیانا مربوط به سایر علوم بود فرق میکرد مورد به مورد، موادی که از ناحیه ذخایر معرفتی درون خود اون علم مبدأ شده بودند، اینها بخش‌های مختلفی بود. علاوه بر اینها انگیزه های اینا از سنخ اندیشه بودن که تحقق پیدا کرده بودن تو جامعه علمی تو تاریخ. علاوه بر اونها یه موادی که بیشتر از سنخ انگیزه هستند که انگیزه از اندیشه فارغ نیست، خود اون دو دست موادی توی حوزه فرهنگ به نحوی با هم تعامل دارند. این را مرز کرد، این مجموعه موجب میشه هم مسئله وجود بیاد هم راهکار مسئله دنبال بشه. اصلا مسئله در خلع شکل نمیگیره، سوال و پرسش در خلع وجود نمیاد، خود سوال از یک عقبه های معرفتی و دلایل و انگیزه های دیگری ریشه داره و ریشه میگیره. در خیابون که راه میدید آدم های مختلفی که ما رو میبینن پرسش های مختلفی از دیدن ما وجود میاد. یک کسی که سر و کارش با پارچه و لباسه، لباس ما و مدل لباس ما سوال اون میشه، این چرا اینطوری؟ این یقش چرا این شکل؟ چجوری شده اینطوری؟ ممکنه الهام بگیره همین مسئله و یه سبک خاصی رو این ترویج بده و به دنبال اون بده یه ابداعی بکنه. اون کسی که نگاهش به کفش هست و این امور این اینا رو میبینه سوالش میشه و احیانا راهکار درست میکنه، صدا میزنه واکسی که نشسته مثلا اینا رو میبینه. هر کسی یه چیزی براش مسئله میشه، اینا به عقبه ذهنیش و همچنین به انگیزه هاش باز میگرده. این هر دو باید دست به دست هم بده. در خیابان دانشگاه که راه میدید دسته به رشته‌ای که دارید، یک مقابل دانشگاه و کتاب فروشی ها یک کتاب فروشی های خاصی پای شما اونجا مدار شروع میشه وامیستید که کتاب های متناسب با حوزه معرفتی شماست، یا چون اهل کتاب هستید جلو کتاب خونه ها میستید، توی سنین خاصی مقابل یه فروشگاه های دیگه ای ممکنه بیستید و کالاهای دیگه جلب توجه بکنه و سوال ایجاد بکنه. این توی همه زندگی این گونه هستش. راهکارها هم دقیقا از اون عقبه ها همونطور که خود سوال به وجود اومد از اونها برمیگردید و از اونها استفاده میکنید برای حل مسئله. اینها ما در دنیای فرهنگ جستجو کردیم، در یکی دو جلسه ای به این مسئله پرداختیم و بعد بحث رو در جایی دنبال کردیم که یک نظریه علمی از یک فضای فرهنگی دیگری به دنیای فرهنگ دیگه وارد میشه، چون نظریه مسئله و نظریه تاریخ داره، وقتی در تاریخ به وجود میاد عقبه ای داره، مبادی معرفتی داره، یه هویتی داره، در انتقال خودش به یک محیط علمی دیگر عقبه خودش رو با خودش میاره. البته اونجا صحبت کردیم در این مواجهات فرهنگی صور مختلفی داره، گاهی دو فرهنگ در مواجهه با هم دیگه هر کدومشون برای دیگه سوال میشن و پاسخهای متناسب با خودشون رو میدن، تصرف میکنن، انتخاب میکنن، گزینش میکنن، بخشهایی از امور اون فرهنگ برای اینا سوال میشه، حلش میکنه و توی ساختار معرفتی خودش تصمیم میگیره، گزینش میکنه و تصرف میکنه. این فقط در حوزه کالاهای محسوس نیست که این حادثه رخ میده، توی امور معرفتی هم این مسئله رخ میده. اما همونطور که در حوزه اقتصاد گاهی بازار رو شما تعیین نمی کنید به خاطر اینکه شما قدرت ندارید، به خاطر ضعف‌های دیگه‌ای که احیانا دارید، ممکنه در حاشیه نیازهای او بازار شما رقم بخوره و حتی سلایق شما تصرف بشه توش. نیازهای شما و حیات شما فرصت برخورد فعال داشتن رو نداشته باشه و یک اقتصاد بیمار تولید میشه. در حوزه علم و دانش هم گاه عوامل مختلفی رخ میده. یک نظریه‌ای که مفصل بحث کردیم با همه هویت فرهنگی و تاریخی جامعه نوع ارتباط ارگانیکی رو برقرار کرده، مخصوصا با عقبه‌های معرفتیشون، وقتی میاد توی جامعه دیگه اگر اون جامعه خود برنگزیده باشه و این نظریه پرواز کنه بیاد با یه دلایل غیر معرفتی بیاد، توی سیستم معرفتی اونجا تصرفاتی خواهد کرد، ریشه میده اونه، مبادی خودش آشکار میکنه، مبادی معرفتی که در اون حوزه پیشین هست به چالش میکشونه، اونا رو فعال میکنه اگر ظرفیت فعال شدن داشته باشن و مقاومت میکنن، تصرف میکنن، نظریه رو بازخوانی میکنن، یا اگر ظرفیت فعال شدن نداشته باشن اونها رو از صحنه خارج میکنه و اون مبادی رو مستقر میکنه و بدون ترتیب یک تحول از این طریق در عرصه فرهنگ در حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی به وجود میاره و میره که سر از نوعی استحاله فرهنگی و تغییر فرهنگی در سطح کامل و همه جانبه رو شکل بده. میتونه این کار رو، یعنی تا اینجا میتونه پیش بره. آنچه که گفته شد این امر رو هم روشن کرد، مسئله علم بومی و علم غیر بومی. دانستیم که علم بومی علمی است که و دانشی است که در بستر فرهنگی و تاریخی خودش به وجود اومده باشه، هم سوالش و هم پاسخش. سوالش متناسب با عقبه معرفتی و انگیزه های با اندیشه و انگیزه های شکل گرفته و تعیین یافته درون اون فرهنگ و اون تاریخ باشه و پاسخش هم با استفاده و استمداد از همون ظرفیت ها متناسب با اونها باشه. و علم غیربومی علمیست که پاسخ متناسب با ظرفیت‌های معرفتی موجود نباشه و این رو به چالش بکشونه. گاهی وقتا پرسش هم متناسب با اون نیست، اصلا پرسش هم از جای دیگه اومده، سوال هم از جای دیگه اومده. فرق نمی‌کنه چه فرهنگی باشه. امروز برای جوامع اروپایی اگر نظریاتی پرسش‌های پاسخ‌های اینجا حضور به هم برسونن که خارج از ظرفیت‌های فرهنگی اونجا باشه، خارج از اون هستی شناسی غالب بر اون فرهنگ باشه، خارج از انسان شناسی باشه که و نحوه نگاهی باشه که جامعه اونجا و فرهنگ اونجا با انسان و جهان دارند، این نظریه در اونجا یه نظریه بیگانه است و بازخوانی بشه و این کار رو هم میکنند و این تصرفات هم انجام میدن. اگر طب سوزنی اونجا میره، این طب سوزنی رو متناسب با جامعه علمی اونجا شروع میکنه، متناسب با ظرفیت های معرفتی خودش تئوریزه کردن و بازخوانی کردن. اگر گیاه درمانی اونجا میره از یک محیطی مثل جامعه اسلامی یا بوده در دسترسشون قرار میگیره، شروع میکنن با اون نگاهی که به ارگانیزم انسان و به عالم طبیعت در رابطه اینها دارند، دو مرتبه اینها رو تئوریزه میکنن، بازخوانی میکنن. آنچنان نیست که توی سیستم پزشکی ما نحوه تأثیر گیاهان رو و ببینن این رو توی نوعی سیستم شیمی درمانی که اونجا وجود داره یا نگاهی که اونجا به سلول ها و این امور میشه شروع میکنند باز تحلیل کردن. و اگر غیر از این باشه باید به گونه مبادی فلسفی اونجا به چالش کشیده بشه، مبادی معرفت شناختی اونجا به چالش کشیده بشه. و اگر یک مجموعه خارج از اصول و مبادی پذیرفته شده بر جامعه علمی بخوام یک معرفتی رو باش زندگی بکنن، به گونه ای با محیط علمی خودشون بلکه با محیط فرهنگی خودشون زاویه میزنن. توی حوزه علوم انسانی هم همین گونه است. توی حوزه علومی که در قلمروی ادیان مطرح میشن، دانش‌هایی که میاد، اینا همه ابژه مطالعه اونها قرار میگیره و از منظر مبادی خودشون، یعنی سوژه عبارت از ذهنیت مدرن انسان اروپایی است که بازخوانی میکنه. و اگر که بخواد جریانی بدون تصرف حضور به هم برسونه، یه جریانی است که انسجام فرهنگی رو به هم می‌ریزه، انسجام اجتماعی رو به هم می‌ریزه، کشورهای اروپایی تا وقتی که مواجهشون با جوامع غیر غربی این گونه بود، یعنی اینها رو موضوع مطالعات خودشون میکردن یا غیر غربی هایی که میمدن با فرهنگ هایی که داشتن اینها رو میتونستن کاملا مرجعیت داشتن و بازخوانی میکردن، به سهولت و به سادگی اینها رو در خودشون راه میدادن و از نوعی پلورالیسم فرهنگی سخن میگفتن. افرادی که از کشورهای مستعمره اونها میومدن، احیانا با لباسشون، رفتارشون و سوالی هم که بود تا حدودی به اینها اجازه فعالیت میدادن، اما نگاه غالب معرفتی متعلق به خودشون بود و به اونها هم احیانا آموزش میدادن تا خودشون رو از منظر دانش خودشون بازخوانی بکنن، بازبینی بکنن و ببینن. اما در دهه های اخیر که با نوعی مواجهه فرهنگی رویاروی هستند و احساس هویت میکنند، مجموعه هایی که از کشورهای خصوصا از کشورهای اسلامی حضور به هم رسوندن، به تناسب عقبه استعماری که هر کدوم از اینها داشتن، بخشی از ظرفیت‌های انسانی اون جوامع الان در اونجا حضور داره، مثلا در انگلستان از هندوستان و پاکستان، در فرانسه از کشورهای شمال آفریقا، در آلمان از ترکیه، حالا به دلایل دیگری که نیروهای تاریک اومدن اونجا، جمعیت‌های مسلمان اومدن و مستقر شدن. آنچنان نیست که اینها فرصت این رو داشته باشن، یعنی به سهولت سیستم آموزشی و معرفتی فرهنگی خودشون رو اجازه داشته باشن که راه بندازن، رسمیت پیدا بکنه. در کالجی که در انگلستان بود و یک کالج اسلامی بود، حتی در تانز ظاهرن مقاله زده شد که اینجا باید بسته بشه به دلیل متونی که اینجا دارن تدریس میکنن، که این متون حالا انگلستان فضای پلورالیسم فرهنگیش رو بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی مطرح میکنه، چون این متون از چارچوبه آموزه های فرهنگی قسمتی مثلا از متن فقهی علامه حلی و این امور رو ظاهرن آورده بودن که از اون اصول فرهنگی جامعه غربی خارج هستش و حقوق بشر و حقوق انسانی رو تو یک مبادی دیگری مثلا تصویر میکنه، تبیین میکنه. خواب در اون سطح کشید و گفتگوهایی که حالا ادامه پیدا کرد به کجا رسید من حضور ذهن ندارم، اما توی کشورهای قاره و یعنی فرانسه و اروپایی که غیر از انگلستان باشه این مسئله توی این دهه اخیر، یکی دو دهه اخیر یا دهه اخیر فعال‌تر هستش دیگه، بحث اینتگریشن و انسجام اجتماعی رو مطرح میکنن. ما اسلام اروپایی رو اجازه میدیم اینجا باشه، نه اسلام با هویت خودش. آموزه های اسلامی و علوم اسلامی باید با یک قرائت اروپایی و با یک شکل اروپایی اونجا بیاد تا این انسجام فرهنگی آسیب نبینه. طرح اسلام اروپایی تلیست که ناظر به هم مسئله هستش. حالا عرفان اسلامی اگر میخواد بره اونجا، فلسفه یا فقه اسلامی میخواد اونجا حضور داشته باشه، باید این پیامدها و آثار فرهنگی این نظریاتی که اونجا داده میشه دیده بشه چگونه هستش. اگر این طرح شکل بگیره، امام از بحث اسلام آمریکایی سخن میگفتند که قاعدتا حالا اون در یک ظرف وسیع‌تر از مسائل فرهنگی نه با یک شمول سیاسی مسئله دیده میشد، اما ابعاد فرهنگی مسئله هم شامل میشه. وقتی که یک جامعه قدرت تصمیم گیری داره در برابر نظریاتی که احساس بکنه بنیادهای معرفتی هویتی او رو به چالش میکشونه، به سهولت و سادگی تسلیم نمیشه و اجازه نمیده که عمل بکنه. از این سو هم هست، یعنی در درون فرهنگ اسلامی شما وقتی که نظریه هایی رو میارید که از یک مبادی هست شناختی یا معرفت شناختی شکل گرفته که این مبادی با مبادی معرفت شناختی و هست شناختی دینی شما سازگار نیست، این هم انسجام اجتماعی شما رو به هم میرسه، یک چالش اجتماعی ایجاد میکنه. جامعه ای که ایمان او مبتنی بر یقین هستش و دیانت او با یه اینطور هویتی همراه هست، با تعریفی از علم که یقین در عرصه مسائل دینی رو جایز نمیدونه یا اصلا کلن معرفت یقینی رو انکار میکنه و شرط علمی بودن گزاره‌ها رو خطا پذیر بودن اونها میداند، یعنی علم رو در این افق یا پایین تر از این تعریف میکنه، یا هویت علم رو معرفت علمی رو یک هویت پراگماتیستی و عملگرایانه براش قائل هستش و فراتر از اون رو نفی و انکار میکنه، خب در یک اینچین جامعه این یه فرهنگی که در آن عناصر یقینی جایگاه ویژه‌ای داشته باشند یه اینطور فرهنگی نمیتونه وجود داشته باشه، یه اینطور فرهنگی به چالش کشیده میشه. این طبیعی هستش، این جریان رخ میده. ما اگر یه جامعه دینی داریم که در حاشیه به عنوان مثال فقه شیعی عمل میکنه، حوزه آموزه های کلامی و فلسفی این جامعه آموزه های کلامی اشعری یا نوعی فلسفه ماتریالیستی و ماده گرایانه باشه. یه چنین فرصتی برای معرفت فقهی که به حیات خودش ادامه بده دیگه باقی نخواهد موند. فقه شیعی در عرصه فرهنگ وقتی به حیات و زندگی وارد میشه که عقبه معرفتی اونم وارد حیات اجتماعی شده باشه. اگر جریان‌های کلامی و فلسفی اومدن اون عقبه رو از بین بردن، عمل به اون فقه در حد یک عادت باقی میمونه و به تناسب این عادت هم تغییر پیدا خواهد کرد. یعنی حیات زنده معرفتی نمیتونه داشته باشه. علم مدرن در تاریخ اروپا شکل‌گیریش با عبور از اون رویکرده های هستی شناختی و انسان شناختی بوده که دانش دیگری رو سازمان داده. ابتدا عقبه های معرفتی متناسب با او در حوزه فلسفه انسان شناسی و معرفت شناسی وجود اومدن. ابتدا روشنگری و فلسفه روشنگری پدید میاد. ابتدا رویکرد اومانیستی به انسان به وجود میاد. ابتدا هستی شناسی سکولار دنیایی و این جهانی در عمل و نظر مستقر میشه تا علم هویتی دنیایی و این جهانی و سکولار پیدا میکنه. اونجا این مسیر به صورت طبیعی طی شده. حالا دانشی که محصول این زاد بوم از وقتی که در یک حوزه فرهنگ دینی میاد، آمدنش بد نیست، میمون و مبارک میتونه باشه، در صورتی که اون فرهنگ آمدن این رو به عنوان یه مسئله جدیدی که اومده نگاه بکنه و تفکر بکنه، تأمل بکنه درباره اون و بازخوانیش بکنه، بازسازیش بکنه متناسب با هم نیازهای خودش و هم مبادی خودش، هم قرائتش بکنه هم به کارش بکنه. اما غیر از این اگر با یک مرجعیت مطلق و بدون نظر به مبادیش اون قلم رو بیاد اینجا و به صورت انضمامی شکل بگیره، این در تداوم حیات خودش اون مبانی منطقی خودش رو طلب میکنه، ریشه میده و با ریشه های پیشینی که در این خاک حضور دارن تعارض داره، یا اونها فرصت رو برای بست این میگن یا این عرصه حیات رو از اون ریشه ها بر اون ریشه ها تنگ میکنه و اونها رو میخوشه. این نسبیست. یعنی هم علم اسلامی اگر توی جامعه اروپایی برود باید ابژه مطالعاتشون بشه تا بتونه یا اجازه داشته باشه که به حیات خودش ادامه بده، نمیتونه مستقلن با اختزاعات خودش پیش برود. و هم یعنی اگر با اختزاعات خودش پیش برود، این فرهنگ متناسب با خودش رو وجود میاره و نوعی تغییر فرهنگی در سطح کلام داره با خونده. و هم علم اروپایی اگر بیاد در یه فرهنگ دیگری این تأثیرات رو میذاره. بومی شدن و بومی نبودن غیر از دینی شدن و دینی نبودنه. یه علمی میتواند بومی باشه و دینی یا اسلامی نباشه، میتواند بومی باشه و اسلامی هم باشه، میتواند بومی نباشه و اسلامی هم نباشه. این بستگی داره که با کجا میسنجیمش. در یک تاریخ و فرهنگ اسلامی علم متناسب با حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی شکل میگیره و علمی که هویت قدسی و دینی و الهی نداشته باشه، این علم علم غیر بومی است. همچنین یک علم قدسی و دینی در یک فرهنگ و تاریخ سکولار و غیر دینی یک علم غیر بومی است و هر کدوم از این دو محیط به اقتضای ذات و به اقتضای قدرت و توان خودشون و ظرفیت مواجهشون مقابله میکنه. بخش دوم مباحث ما مسئله بومی بودن و معنای بومی بودن و بومی نبودن رو بیان کرد. البته این معنای از بومی بودن و یا بومی شدن، یه نظری از جای دیگه میاد بخواد بومی بشن یا بازخوانی بشن، سطوح مختلفی داره. دقیق‌ترین و عمیق‌ترین سطحش همین بود که عرض کردم، یعنی این نظریه به لحاظ هویت خودش، مبادی معرفتی خودش با مبادی معرفتی که در عرصه فرهنگ این جامعه وجود داره هم خوانی داشته باشه تا بشه بومی. اگر نه بازخوانی بشود و بازسازی بشود این نظریه، این کارآمدی رو داره متناسب با اون مبادی، این کارآمدی این گونه تفسیر میشه، اما متناسب با این مبادی این کارآمدی این گونه تفسیر میشه و تبیین میشه. بعد این کار انجام بشه وقتی که از یک محیطی به محیط دیگر نظریه وارد میشه تا با بومی بشین، فرایند بومی شدن. اما فرایند اسلامی شدن نیست و ملاک اسلامی بودن این نیست. مسئله بومی بودن امری نسبی است. نسبی یعنی در نسبت با مبادی و اصول موضوعه پذیرفته شده در عرصه هر فرهنگ و تمدن، با نوع مواجهه‌ای که با هستی داره، افقی که از آن هستی رو می‌بینه و تفسیر می‌کنه، با خودش داره، تعیینی از هستی که پیدا کرده است، اطلاق و تغییری که داره. آیا جهان رو در عرصه موجودات فقط مادی میبینه و از همین افق میخواد همه امور رو تبیین بکنه؟ یک نظام معرفتی میشه. وسیع‌تر از این میبینه، یه نظام دیگری میشه. انسان رو چگونه میبینه؟ معرفت انسانی رو، ابزارهای معرفت رو، منابع معرفت رو چگونه میبینه؟ اینو اثر میگذاره. نسبتی که بین مبادی و پیامدهای نظری اون در حوزه های مسائل مختلف به وجود میاد، این ربط به صورت قضایای شرطی است و رها شده نیستش و قابل شناسایی و به صورت گزاره‌های قابل بیان است که سه تا کس هم برمی‌دارد. یعنی کسی که در درون یک فرهنگ و بر اساس یک مبادی می‌اندیشه، به لحاظ منطقی خلاف او دیگه نمیتونه نتیجه بگیره. یعنی این رو نظام معرفتی و علمی اونجا کشف میکنه و میابه، یه افقی باز میشه برای تفسیر. تحقق این نسبت ها به عمل انسان ها و تحقق انسان هاست. یعنی هر نسلی و هر جامعه‌ای چه اصولی رو پذیرفته باشه به تناسب اون. یعنی اینجا این اراده های انسانی است که این اصول رو میپذیره و به عرصه تاریخ میاره. آمدن هر حوزه از دانش، هر سیستمی از معرفت به عرصه فرهنگ بدون حضور اراده انسانی ممکن نیستش. به عرصه فرهنگ و به عرصه تاریخ عرض من اینجا. اما خود اون مبادی و اصول موضوع با صرف نظر از علاقه و علاقهی که ما با اونها به دلایل مختلفی برقرار میکنیم، یک نوری و یک روشنایی و یک ظرفیتی انسان داره که با اونها ارتباط برقرار بکنه، درباره صدق و کذب اونها سخن بگوید. علم میتونه فراتر از اون بره. این بعد از التفات ما و توجه ما از زاویه اون اصول موضوع شکل میگیره، یا خود اون اصول موضوع هم میتونه در معرض نظر علمی باشه که نه از حاشیه این اصول موضوع بلکه فراتر از اونها وجود داشته باشه و شکل میگیره. اینه بحث دیگه نیست. ممکنه یک کسی دامنه علم رو به همینجا قطع بکنه و آن سوتر رو به اراده انسان واگذار بکنه. این مسئله به نوعی نسبیت فهم و نسبیت بلاز منطقی، نسبیت حقیقت هم منجر میشه و معرفت ها در حوزه های فرهنگی، تاریخی و تمدنی قیاس ناپذیر میشن. یعنی هر نظام اجتماعی و فرهنگی یک تفسیر متناسب با خودش از عالم داره و روزنی به سوی عالم دیگر از فراسوی این تفسیر نیستش. این یه بحث میشه. برخی از دیدگاه ها ممکنه در اونجا قائل بشن که ما فراتر از این مسائل و نظریه های علمی که ناظر به امور جزئی این جهان هستن، یک علمی داریم و یک معرفتی داریم که نسبت به اون مبادی که بخش اعظم اونها مبادی متافیزیکی است و در فلسفه به معنای خاص مطرح میشه، در اونجا قابل دنبال کردن. من به این بحث برمیگردم. اگر اصول موضوع ما، حالا قبل از اینکه به این سوال بازگردم که در اون حوزه آیا یک معرفت و علم دیگری داریم یا نداریم، برمیگردم به سوی اون سوال معنای اسلامی شدنه. اگر اون اصول موضوع و مبادی که علوم جزئی در اون شکل میگیرند، مبادی و اصول موضوعه توحیدی و دینی باشند، این معرفت علمی معرفت دینی خواهد بود. علم علم دینی میشه. و اگر اون اصول موضوعه اصولی نباشند که هویت دینی و اسلامی داشته باشند، علمی که در حاشیه اون تولید میشه به صورت سیستماتیک علمی است که هویت دینی نداره. ممکنه یک وجوه مشابهت در یک جاهایی هم پیدا بکنن، لازمه مشترک داشته باشیم، یعنی با دو تا مبنا یک مسئله رو بیان بکنیم و یک پاسخ واحدی بگیریم. شما در هیئت قدیم و هیئت جدید، چه زمین رو مرکز بگیرید چه خورشید رو مرکز بگیرید، می توانید پیش بینی بکنید آمد و شد روزها و ماها و سالها رو، و هر دو یک پیش بینی واحدی به شما میدن، بدلیل اینکه این دوتا نظریه لازمه مشترکی دارن. این موارد ممکنه واقع بشه، اما روش فرق میکنه. شما یا زمین رو مرکز قرار گرفتید دارید رصد میکنید، یا خورشید رو مرکز گرفتید دارید رصد میکنید. این با دو روش داره تولید میشه. به لحاظ منطقی علم دینی علمیست که هستی شناسی اون، انسان شناسی اون و معرفت شناسی اون یه هویتی دینی داشته باشه. و البته هیچ علمی فارغ از مبادی هستی شناختی، مبادی انسان شناختی و مبادی معرفت شناختی نیست، ولی اینکه عالمان به این مسئله توجه نکنند و نگاه دینی داشتن و غیر دینی داشتن در این سه حوزه خنثی نیست. یعنی نگاه دینی و اسلامی به هستی یک گونه است، نگاه غیر دینی به هستی نحو دیگری است. اینا با هم بعضن در برخی از مواقع دو طرف نقیض هستن، قابل جمع شدن هم نیست. آیا در جغرافیای هستی، ظاهرا من یه روز به این مسئله اشاره کردم، شما یک هستی قدسی رو قائل هستید، یک هستی مقدسی رو قائل هستید که تقدیس بشود، نقص نداشته باشه، تنزیه از نقص میشه تسبیح، تنزیه از کمال محدود میشه تقدیس، کمالات او محدود هم نباشه. شما اگر یک اینچنین هستی رو در جغرافیای وجود بپذیرید، مثل این نیست که وجود یک صندلی رو در کنار صندلی های این اتاق پذیرفته باشید که باشه یا نباشه، بود و نبود اون صندلی که در اون ردیف آخر تک قرار گرفته در بود و نبود بقیه این صندلی ها اثری چندانی نداره. یه مقدار فوقش اینا جا به جا باشن، اونو بردارید اصلا اینا هم جا به جا نمیشه. اما اگر یک هستی مقدسی باشه و نباشه، همین چیز عوض میشه. هستی مقدس که کمالاتی رو داره که هیچ نقصی رو نداره، بیش از یکی نمیتونه باشه، نامحدوده، بدانیم که نامحدوده، نامحدود بی کرانه است، نامحدود بی کناره است، نامحدود سمد است، نامحدود احد است، نامحدود لم یلد و لم یولد است، فلم یکن له کفوا احد است. هیچ مثل مانندی نمیتونه داشته باشه، چون عرض اون چیزی نیست که ندی داشته باشه، مثلی داشته باشه. هیچ یک از محدودها با او چه نسبتی میتونی چیزی میتونی تصدیق بکنی؟ او مجموعه محدود ها هم نمیتونه باشه، چون مجموعه محدود ها اولا خودش نمیشه محدود میشه، نیازمند میشه، مجموعه به اجزای خودش نیازمنده، او بسیطه. ما اصلا با نگاه به نامحدود یه مجموعه از احکام میتونیم بفهمیم که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و چه ویژگی‌هایی نباید داشته باشه. در عرض یا در طول او موجودی باشه که به ردیف بیاد، به شمارش در بیاد، او واحد نیست که دومی براش بشه تصور کرد، او احده، اصلا قابل تصور نیست براش دومی. ما اصلا وحدت او رو با نگاه به ذات خود او میتونیم بفهمیم، یک خبری ظاهر بر ذاتش کنارش نیست که بخواییم بزنیم. دوم و سوم بر نمیداره، کسبت بر نمیداره، یک موجود نامحدودی که کرانه و کناره نداره به ردیف در نمیاد، موجودات دیگه رو در ردیف رو با اون نمیشه شما. وحدت او وحدت ثمری است، جایی از او خالی نیست. چیزی در عرض و در طول او نیست. هیچ یک از امور محدود رو هم نمیتونید بگید که او اینه، و اینا رو در ردیف او هم نمیتونید بگید. پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و در کیستن؟ اگر یک اونطور چیزی باشه، هیچ راهی برای تصویر بقیه امور ندارید جز این که بگید اینا آیه ها و نشانه های اون هستن، تجلیات و ظهورات اون هستن. او رو نشون میدن، هیچ چیز جز نشانه نسبت به او چیز دیگه ای ندارن که از خودشون باشه، هر چی باشه از اوست. اما او هم نیستن، چون اونها محدوده اینا محدوده. عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست. شما به هستی قدسی قائل باشید. اون نامحدوده و همه آنچه که غیر اون میبینید جز آیه و نشانه اون نیست، و هیچ آیه و نشانه او رو آنچنان که در حوزه ذاتشان هست نشون نخواهد داد، چون کم میاد. عالم همه آیه میشه، آیه نمیشه. اون موقع عالم رو باید یه طور دیگه تفسیر بکنی. این علم میشه توحیدی. وقتی که افلا ینظرون الی ابل، وقتی به ابل نگاه میکنید، به شتر نگاه میکنید، خلقت او رو میبینید. وقتی که به آسمان نگاه میکنید، کیفر رفعت فعل او رو میبینید، مجهوله، یه فاعلی است که او رو رفعت بخشیده. و الی الارض کیف سطحت، اینجا مادر طبیعت نمیبینید، اینجا تقدیر و تدبیر الهی رو میبینید. ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، به نحو مردد که اگر خدایی هست، اگر فلکی هست، اگر طبیعتی هست، شام تاریک ما را سحر کن. نه، فقط خداست که هست و اوست که همه کار میکنه. عبور نمیخوایم بکنیم از او، بیان به سراغ مام طبیعت، به سراغ فلک. فلک هم اگر کاری میکنه، طبیعت هم داره کاری میکنه، طبیعت هست. طبع اوست، طباع اوست. این طبع و طباع یک ام الکتابی داره، این استنساخ از آنچه که از اونجاست داره میشه. اینا صحنه تقدیر اوست و تدبیر اوست. همه علوم میشه، زمین این که همه علوم حس کار خودشو داره میکنه، عقل کار خودشو میکنه، همه علوم میشه خداشناسی. حوزه مختلف افعال و صفات الهی داره، و همه علوم میشه یاد خدا، ذکر خدا، اگر اون هستی شناسی باشه. اگر اون هستی شناسی نباشه، یعنی شما هستی رو مستقل از او ببینید، اینا دو طرف نقیزه، یا او هست یا اون نیست. اگر اون باشه، عالم آیات اوست، آیه ربط نشانه بدون زونشان شناخته نمیشه. و شما وقتی که نگاه میکنید او رو میابید، خشیت شما نسبت به اوست که زنده میشود، معرفت شما نسبت به اوست که افسوده میشود. اول العلم معرفت الجبار، یا او رو قبول دارید در قانون هستی شناسی شما این است، با معرفت خداوند جبار همه علوم این سبک و سیاق رو پیدا میکنه، یا نه، اگر نیست حالا تفسیر دیگری از عالم میکنه. اون نمیتونه، یعنی این نه درست است که بگیم او هم هست هم نیست. این نه درست است که بگوییم او نه نیست و نه هست، یعنی هر دو طرف نقیض رو رفع بکنیم هر دو طرف، یا او هست یا او نیست، یکی از این دوتا هم راسته یکی از این دوتا هم دروغ. اگر اون باشه شما و ما تفسیر اون از عالم یه سمت و سوی دیگری پیدا میکنه، اگر اون نباشه، اگر او باشه عالم همه علم است، انباشته همه قدرت است و همه عنایت است و همه حکمت است. حالا عالم میره تا بخواند حکمت رو، اینجا اون علم رو بخونه، کشف این متن آن اراده است که داره عمل میکنه. شما با یک موجودی که عالمانه کار میکنه مواجه بشید، یه طور میخونید اون رو، بر اثر تصادف یه مجموعه انباشته شدن به گونه دیگه. با صرف نظر از او بخوایم این عالم رو بخونیم، یعنی نگاه قدسی رو نداشتن، اینجایی و دنیوی عالم رو دیدن، این میشه هستی شناسی سکولار. یعنی با یک هستی شناسی قدسی یا با یک هستی شناسی سکولار و دنیوی و این جهانی عالم رو دیدن، فرقی نمی کنه. به صراحت بگید اون نیست یا به صراحت نگید اون نیست، میگه ممکنه باشه یا نباشه، من میخوام با صرف نظر از او بخونم. این نوعی سکولاریزم پنهانه. اون سکولاریزم آشکار روشن‌تر هستش، شفاف‌تره، اصول موضوعی خودشو پیش چشم ما گذاشته، ما راحت‌تر میدونیم باید چه کار بکنیم، بپذیریم یا نپذیریم. این اصول موضوعی خودشو پنهان میکنه، میگه من به اون کاری ندارم، اما در عمل کار داره. یعنی مطالعه علمی او با نسبت با عالم با مطالعه علمی یک نگاه کاملا اوریانی که انکار یک آنچنان هستی میکنه یکسان خواهد بود، نتیجه و خروجی شکیه و مدل و روشش یک روش باقی است. از خیلی جهات، از برخی جهات ممکنه تفاوت پیدا کنه، از این جهت که داره مستقل از آن هستی نامحدود میخواند و بیان میکنه گرفتار مشکل هست، یکسان و مشکل واحدی حد وجود داره. در یک نگاه دینی انسان نزدیکترین امور به خودش رو که خودش هست بدون نگاه به خدا نمیتونه بشناسه. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. انسان وقتی خودش رو بدونه حق نتونست بشناسه، دیگر امور رو بدون اون میتونه بشناسه. چه در علم حصولیش، چه در علم حضوریش، چه در شهودش اگر بدون او بود گرفتار اعوجاج و خطا شده، و چه در علم حصولش وقتی که میخواد یه تفسیری بکنه، این تفسیر گرفتار و مشکل هستش. این نمونه از هستی شناسی دینیست که تأثیر گذار است در چگونه تفسیر کردن عالم، و بر همین قیاس معرفت شناسی دینی است. ما وسیله معرفت و شناخت رو حس میدونیم یا نه حس رو وسیله شناخت نمیدونیم، ابزار شناخت عقل میدونیم یا عقل رو نمیدونیم، فقط حس و عقل میدونیم یا غیر از حس و عقل یه ابزار دیگری برای معرفت، وسیله دیگری به اسم وحی را هم قائل هستیم. پذیرفتن هر کدوم از اینها در مسیر معرفت علمی تأثیر گذار. اگر فقط مبنای معرفت شناختی ما و اون اصل موضوعی یه مبنای حسگرایانه بود، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن، ای موسی ما به تو ایمان نمیاریم تا خدا را آشکارا ببینیم. خب این پیشا پیش معلومه، اون خدایی که آشکارا با چشم دیده بشه و و غیر او انکار بشه، وقتی که میبینش بهترین دلیل برای اینکه خدا نیست همونی که دارن میبیننش دیگه. این رویکرد حسگرایانه هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی در بنی اسرائیل یک ریشه طولانی داره. هم گرایش عملیشون به این جهان و به این دنیا و هم زمینه های نظری که اینا با هم دیگه هم همراهی میکنه. و علم مدرن کم از این رویکرد متأثر نیست. این فرهنگ بر این علم غلبه داره و اگر قله‌های این علم خیلیشون متعلق به این حوزه فرهنگی هستن پر بی ربط نیست و خیلی بی تناسب نیست. یعنی قاعدتا این حوزه فرهنگی استعدادها رو در همین زاویه سوق میده. اگر قائل به معرفت عقلی بشویم خب مسلما توی روش علمی اثرگذار هست و در همین قیاس اگر وحی به عنوان یک منبع و یک وسیله هر دو برای شناخت به رسمیت شناخته بشه. علم مدرن یکی از زمینه‌های و مبادی وجودی معرفتی اون عبارت است از روشنگری است. اصلا مدرنیته رو گاه با روشنگری میشناسن. انلایتنمنت. چون که زمینه هستی شناختی او و فضای قالب هستی شناختی او سکولاریسم و این جهانی و دنیوی دیدن عالم هستش. الزاماً اوریان نیست، یعنی زبان به نفی صریح متافیزیک و فوق طبیعت شاید نکشاید و بسیاری از اوقات نمیگشاید، اما رویکردش به این عالم برای عمل در آن و برای تصرف در آن و برای شناخت در آن که ان لم یکن شیء دیگری، اون مال حوزه زندگی خصوصی و فردی و اتفاقا اون را هم برای این دنیا میخوان. یعنی اگر یه باوری نسبت به اون نداشته باشم اینجا آرامش ندارم، عمرم کوتاه میشه، استرس و اضطراب و این مسائل میگیرم. یعنی توجیه اینو گرایش وجودی خودش را هم باز با یک تفسیر دنیایی به این جهانی میکنه. اون مبدأ هستی شناختی است و این مبدأ معرفت شناختی، این لایتمنت روشنگری به لحاظ لغوی با در فرهنگ دینی قابل استعمال هست، بلکه پیشینه و کاربرد فراوانی هم داره. وحی خود نوره و انبیا مجرای نور هستند و دین قرآن یا آیات الهی آیات روشنگر و مبین هستند، آمدن تا تبیین کنن عالم. اما روشنگری در معنای مدرن خودش یه اصطلاحه و این اصطلاح یه جهت و یک جهات ایجابی داره و یک جهت سلبی. جهت سلبیش نفی مرجعیت وحی و شهود در فرایند شناخت، در تقابل با نظام معرفتی و علمی قرون وسطا که ایمان رو مسیر معرفت میدانست و سخنان آباء کلیسا رو یک مرجعیتی براشون قائل بود و کتاب مقدس رو و اون متن رو و نص رو، اینجا عقل را به شرط لای از آن حوزه، مستقل از آن حوزه، خود بنیاد. این عقل ابزار شناخت میشه، حالا با تطوراتی که خودش پیدا میکنه. جهت ایجابیش آیا عقل تجریدی است یا عقل تجربی است، توی صده های مختلف فرق میکنه. دکارت با تردید در هر آنچه که آبای کلیسا و پدران خود او و فضای فرهنگی او به او گفته بود، با یک شک دستوری، البته نه شک ساختاری کانتی، این شک برای عبور بود، عبور به سوی آنچه که برای او به صورت عقلی روشن باشه، شهود عقلی مفهومی داشته باشه برای خودش، و با همین مسیر میره. و اگر ابزار شناخت فقط عقل شد، نهایت اینه که هستی هم باید هویتی عقلانی داشته باشه. اندیشیدنی داشته باشه. آنچه هست اندیشیدنی است و آنچه اندیشیدنی نیست نیست. یعنی آن روی سکه‌ای که در دست دکارت هست به وسیله هگل روشن میشه. عالم یک تفسیر صرفا عقلانی داره. یک تبیین صرفا عقلانی داره. حالا این عقل اگر تجریدی باشه، حتی حس هم بعد از راه عقل بازگرده و یه طوری عقل اون رو تثبیتش بکنه تا معرفت علمی بیاد. با استدلال عقلی سعی میکند که دکارت برای مشهودات حسی خودش یک ارزش جهانشناختی قائل باشه. این سیستم البته و این تصویر و تفسیر از عالم که عقلی است، یک سکولاریزم اوریان نداره، اثبات وجود خدا هم میکنه و اما این خدا هم یه هویتی عقلانی باید داشته باشه. توی هگل که به این صورت هست، توی دکارت هم با یک تفسیر عقلی که از خدا بنده میکنه جهان را هم با همون تفسیر میخواد بشناسد، جایی برای شریعتی که اون شریعت با نقل و وحی بخواد شکل بگیره نیست. لذا زمینه نوعی دئیزم، یه دین بدون شریعت به وجود میاد و شکل میگیره. به هر حال اگر شما برای وحی جایی قائل باشید، به گونه‌ای به تفسیر عالم میپردازید، نباشید به گونه‌ای دیگر. حالا البته ما در قرون وسطی نوعی وحی‌گرایی و شهودگرایی داریم که جا رو برای عقل تنگ کرده بود. اون سو هستش. و این روی سکه این گونه شد. نوعی عقل‌گرایی است که جایی برای وحی رو. تفکیک بین حوزه عقل و وحی، این ثقل مستمر حوزه فرهنگی تاریخ غرب در قرون وسطی و بعد از اونه. فقط این که به نفع کدام یک از این دو کفه سنگینی بکنه، یک وحی‌گرایی که عقل بشری رو هیچ رسمیتی براش قائل نیست، یا یک عقل‌گرایی که وحی رو کنار بگذاره. اما خب طبیعی است هر کدوم از این دو رو شما بپذیرید، روش تولید معرفتتون فرق می‌کنه و نظریه سازیتون دگرگون میشه، یا ترکیبی و مجموعی از اینها رو اگر بپذیرید. یعنی بگید عقل و وحی این هر دو آنچان نیست که از هم تفکیک بشن، هر دو پیام‌آور الهی هستن، اخذ یکی و نفی دیگری مصداق ایمان به بعضی از کتاب و نفی برخی از اون میشه. اینم یه رویکرد میتونه باشه. هر کدوم از اینها اگر باشه، این در شکلی نظریات علمی اثر گذاره و بر همین قیاس حوزه انسان شناسی است، مخصوصا در بخشی از علوم مثل حقوق، بخشی از علوم انسانی بسیار تأثیر گذاره. حقیقت انسان رو چگونه ببینیم؟ انسان خلیفت الله، مظهر اسم جامع الهی است، معلم فرشتگان است و در ظل اراده و مشیت الهی عمل میکنه و به حقیقت خودش میرسه، یا یک موجود به خود وانهاده ایست که آزاد به خود واگذار شده. تفسیرهای مختلفی که از این مسئله موجب میشه، نظامهای حقوقی، اندیشه‌ها و فلسفه‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی رو در حاشیه خودش شکل میده. بحث اسلامی شدن علوم نظر به این داره که این مبادی معرفتی که مبادی وجودی معرفتی که نظریه ها بر او شکل گرفتن هویت اسلامی داشته باشه به لحاظ معرفتی. البته به لحاظ تاریخی علم اسلامی وقتی محقق میشه که یک فرهنگ اسلامی شکل گرفته باشه، یک تاریخ و تمدن اسلامی شکل گرفته باشه. یعنی جامعه علمی توی این حوزه فرهنگی رشد کرده باشه، بیاندیشه، عمل بکنه تا این دانش رو از آسمان اون مناسبات معرفتی خودش به زمین شیوه های زندگی و فکر و اندیشه روزمره جامعه در بیاره، اون مناسبات منطقی رو تحقق بده. یعنی پذیرفتن اون مبادی و در نتیجه یک این چنین تصویری از عالم کردن رو. بله اینم هست. یعنی علم اسلامی هم بدون اراده ایجاد نمیشه، منتها اراده مؤمنانه. منتها این بحث در جای خودش همچنان هست که آیا ایمان نسبت به اون اصول و مبادی، این بعد از آگاهی نسبت به آن اصول و مبادی است؟ یعنی ما نسبت به آن مبادی و اصول یک معرفت علمی دیگه‌ای داریم و این ایمان آگاهانه است، یا آن آگاهی بعد از ایمان هست؟ جای این بحث که من گفتم از این بحث میگذریم همچنان باقی است، باید به این مسئله پرداخته بشه. پس مسئله اسلامی بودن دانش و نبودن اسلامی نبودن این نسبی نیست، این در قیاس با یک سری مبادی خاصی است. بومی بودن نسبی است، یعنی هم اندیشه اسلامی میتونه بومی باشه، هم اندیشه غیر اسلامی میتونه بومی باشه. همین که به عرصه فرهنگ وارد شد بومی میشه، یعنی زمینه های اون در فرهنگ وجود داشت، دانش متناسب با او بومی میشه. اما اسلامی بودن و اسلامی نبودن به حوزه فرهنگ نگاه نمی کنه، به متن آن اعتقادات، با صرف نظر از این که انسان ها به این ایمان داشته باشن یا نداشته باشن. آن اصول درست است یا غلط است، منطقی برای خودش داره یا نداره، بحث دیگری است. برخی ممکنه بگویند که اونجا هم نداره. اما اگر آن اصول رو حاکم بود بر نظام معرفتی علمی، به طور طبیعی نظریه هایی که در اون نظام شکل میگیره از یک این چنین متافیزیکی بهره میبره، این نظریه ها هویت اسلامی داره. حالا این نظریه ها ممکنه با عقل آمده باشه، منتها این عقل عقلیست که هستی شناسی که با او قرینه است، یک هستی شناسی توحیدیست، یک هستی شناسی قدسیست. این عقل عقل سکولار نیست. حالا مراد از مگر عقل سکولار میتواند بشود یا نمیتونه بشه، اصلا چطور این بحث رو ما به عقل اضافه میکنیم، این جای بحث متناسب با خودش رو داره. اما اجمالا این است که عقلی که در تولید نظریات نسبت به مسائل جزئی فعال هست، مبادی نظری خودش رو چگونه گرفته باشه، گاهی به لحاظ اون مبادی خودش متصف میتونه باشه. اون مبادی اگر مبادی دینی باشه، این عقل رو به این لحاظ میتونیم بگیم دینی است. اگر اون مبادی باشه که هویت دینی نداشته باشه، این عقل رو به این لحاظ میتونیم بگیم سکولاره. یعنی اصطلاح رو این گونه فعلا میتونیم به کار ببریم. حالا بحث رو ما در مسیر خودش باز دنبال خواهیم کرد و اینکه این روشی که در یا روش هایی که به کار برده می شود به یک تقسیم بندی اجمالی داشته باشیم و علم دینی یا علم اسلامی رو ببینیم که ویژگی های روشی این با یک اونطور مبادی در قیاس با روش های دیگری که با صرف نظر از آن مبادی توحیدی هستند و امروز در جوامع علمی بشر وجود دارن و رایج هستن چه وجوه اشتراک یا افتراقی داره. به بعد دیگه اگر بحث ما روش شناسی است ببینیم علم مدرن چه روش هایی در اون وجود داره، روش های تبیینی، روش های تفسیری، روش های انتقادی اینها، و بعد ببینیم که اگر علم قرار شد اسلامی باشه روش او چگونه هستش. من امروز اجمالا اشاره کردم که نگاه دینی میتواند روش متناسب با خودش داشته باشه، اما این روش چه ویژگی هایی داره و علم اسلامی چه ویژگی های روش تولید اون داره، فکر میکنم با نوعی مقایسه با روش های دیگری که هست ظرفیت های روشی این علم بیشتر و پیشتر روشن خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله. اگر بله، من زیاد هم دیر اومدم هم زیاد صحبت کردم، اما خدمتتون هستم اگه پرسشی هست. این غیر بومی است که وارد ده میشه. آنچنان نیست که همواره علم غیر بومی بد باشه یا همواره خوب باشه. البته توی اگر به فضای بومی نگاه بکنیم علم غیر بومی بد خواهد بود همواره، یعنی موضع خواهد گرفت. البته همواره هم نیست، بستگی داره که فضای فرهنگی اونجا چگونه باشه. به هر حال یک فرهنگی متناسب با ارزش‌های خودش با آگاهی‌های و معارف جدیدی که میاد موضع مثبت و منفی می‌گیره، این در جای خودش. اما وقتی که ما میگیم علم اسلامی نظر به یک مبادی خاصی داره، ناظر به اون مبادی و در ذیل اون مبادی اگر باشه اسلامیست، غیر از اون باشه این غیر اسلامیست دیگه، از با تغییر شرایط تغییر پیدا نمی‌کنه. اما بومی که میگیم این فقط به اراده جامعه علمی و محیط بشری بستگی داره. اگر مبادیشو پذیرفته باشن همون میشه بومی، اگر اعراض بکنن علم میشه غیر بومی. یعنی هر فرهنگی که کاملا فرهنگ ها قابل تغییرن، ما هیچ فرهنگی رو نداریم که ولو فرهنگ حق باشه این فرهنگ قابل تغییر نباشه. ان الباطل تموت به ترک ذکره ان الحق تموت به ترک ذکر، ترتون ان الباطل یا الباطل تموت به ترک ذکر، این روایت هست. اما حق هم مانند اوست، یعنی میمیره نه از حقیقت خودش میمیره، از عرصه زندگی رفت برمیبنده میبره، یعنی جامعه بشری از اون محروم میمونه. وقتی نگفتید شما از حق دور میمونید، حق میمیرد و میرود از عرصه زندگی، یعنی زندگی باطل بود. و اگر حیات در حقیقت در واقع این زندگی سینی میده بدون حق. بله صحبت بفهم. منظور چیست از تحلیل کمی در اینجا؟ بله، ما البته اون موقع باید شاخصه های معرفت علم دینی رو درست در بیاریم، بعد برگردیم به حوزه های فرهنگی نگاه بکنیم. ما البته در خارج این موقع فرهنگ ناب من جمعی جهات هم نداریم، یعنی یه جامعه که فقط علم فرهنگ دینی باشه و علم دینی درونو باشه، یعنی این رگ رگ است، این آب شیرین آب شور با خلائق می رود تا نفس سور. اما غلبه هست موقعی که یه فرهنگی مبادیش و اصولش غالب شد. اینجا شما باز میتونید جریان دیگه هم ببینید، چون میخوام بگم غلبه هست و این تغییر همواره ممکنه رخ بده، ما نیاز به این که به لحاظ کمی ببینیم چه مقدار علم دینی حضور داره و چه مقدار حضور نداره. اینا احتیاج به شاخص گذاری و کارهای میدانی هست. بله. بله. حالا این نگاه حلزونی شکلی که ایشون بیان میکنن برای همین مسئله بود که فکر نکنید که جوامع، من بحثم ناظر به مقاطع خاص و جوامع خاص بود، هیچ جامعه بیمه نشده که اگر در حق است در صراط حق همچنان باقی بمونه، اگر باطله همیشه باطل باشه، امکان تغییر وجود داره. حالا عرض من اینه، با این نگاه بکنید، بعد یک نگاه کلانی به کل تاریخ داریم که اون نگاه کلان ممکنه در مجموع یک مسیری رو بتونیم تسهیل بکنیم برای او که به سوی، یعنی ما نوعی هبوط داریم و نوعی صعود، یعنی هبوط بشر از اون بهشت لقاء الهی و آمدن تا آخر از زمان و بازگشتن، اون در یک سطح کلان یا بحث دیگری است. اما این منافاتی با این نداره که در اون حرکت کلانی که کل نظام عالم و جامعه و تاریخ بشری داره، با صرف نظر از او هر جامعه‌ای به تناسب این که در اون مقطع فضای کلی قرار گرفته میتونه به سوی حق یا به سوی باطل برود و شکل‌های مختلفی داشته باشه. این تعبیر حلزونی ایشون هم ناظر به همین، فکر نکنید تک خطی است، نه، بیمه شده یه جامعه میتونه به نهایت برسه، نه، اینقدر فرهنگا میان میرن، اما آنچنان نیست که این آمدن ها و رفتن ها هر کدوم از نو شروع بکنن. یه تدبیر و مشیتی کل تاریخ من داره میچرخونه و تا در یک نقطه تعالی تاریخ به فرجام برسه. دقیقا اینه، یعنی ما یه موقع به لحاظ سوالمون راجع به علم دینی دو منظر میتونه باشه، یه مسئله اینه که حقیقتش چیه، مبادیش چیه و به لحاظ منطقی چه پیامدهایی داره، یه لحاظ اینه که به لحاظ تاریخی چگونه محقق میشه. به لحاظ تاریخی محقق شدن، ما آدمهای متدین میخوایم، ما مؤمنین میخوایم که اون مبادی رو پذیرفته باشن، دغدغه های اون گونه رو داشته باشن. اینها حالا گاهی در سطح وسیع و گسترده میان، یه تاریخی و یه فرهنگ یه جامعه رو شکل میدن، گاهی هم محدودن. اینها اون موقع یه حرکتی خلاف آنچه که فضای فرهنگی جامعه است، یعنی برای آوردن علم دینی باید فرهنگ رو عوض بکنن. یعنی شما فکر نکنید علم دینی با بودن فرهنگ غیر دینی میتونید علم دینی داشته باشید، نه اینکه علم دینی درست است یا غلطه، اون پرسشی که مطرح کردن باید باشه، ما نسبت به اون اصول منطقی داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم، اون منطق میگه دین حق است، توحید حق، بقیه باطله، اون یه بستی است. حالا بر فرض ما ثابت کردیم که این گونه هم هست، دین و منطق دینی حقه، اما چگونه علم دینی در تاریخ محقق میشه؟ ادعی باید بپذیرن، ادعی باید سختی بکشن، باید فرهنگ رو تغییر بدن، آنچنان که پیامبر خاتم صلوات الله علیه کرد، فرهنگ جاهلی عرب رو تغییر داد، از کوه پایین آمد، مثل سیل در تاریخ راه افتاد، روفید و روبید و یک جریان فرهنگی جدید رو وجود آورد، علم متناسب با خودش رو شکل داد. البته خس و خاشاک هم بود، یعنی ما در تاریخ اون چیزی که ناب این ماجرا باشه نداریم، اما بدون حضور دیانت هم تاریخ نیست، یعنی لایه های فرهنگ دینی و علم دینی رو هم میبینیم وجود داره و به مقداری که هست ما علم دینی داشتیم در گذشته تاریخی.
علم دینی چه خاصیت میتونه
چه سوال خوبیه. علم یه ارتباطی با حوزه اقتصاد و سیاست و مسائل و مشکلات داره، این یکی، باید رفع اونا بکنه، اما یک ارتباطی هم با حوزه فرهنگ داره، اینو باید بدونیم. یعنی به لحاظ مبادی خودش با فرهنگ که درون فرهنگ چه مبادی وجود داشته باشه علم یه ارتباطی هم با اونجا داره و یه چالشایی هم با اونجا میتونه داشته باشه. اگر علم مثل جهان غرب با زمینه‌های فرهنگی خودش هماهنگ باشه چالش‌های اونجاش مسئله نمیشه، فقط بس اینه که علم با حوزه اقتصاد با بازار با مسائل دیگه ارتباطش فعال باشه و مسائل رو حل بکنه. اما اگر علم از یک فضای فرهنگی دیگه‌ای وارد یک فرهنگ دیگه‌ای بشه این چالش‌ها بروز و ظهور پیدا میکنه و خود علم دینی مسئله میشه. مسئله میشه نه فقط برای حل حوزه اقتصاد و حوزه صنعت و فناوری، مسئله میشه برای چالش‌هایی که توی حوزه فرهنگه. شما میبینید جووناتون از این بر میان وارد حوزه‌های روم انسانی میشن، از اون بر اعتقادشون و ایمانشون از دست میدن. این مشکل نیست؟ علم دینی این مشکل رو هم حل میکنه. این یه قسمتش. تموت رو به ترک ذکر، البته روایت نبود تا من ساختم این رو، در اون داریم الباطل و تموت رو به ترک ذکر یا ان الباطل، حالا نمیدونم دقیقا چیه، تموت رو به ترک ذکر. این رو حضرت آقای جوادی میفرمودن که تنهایی نیست که ان الباطل تموت رو به ترک ذکر، ان الحق هم تموت رو به ترک ذکر. عرض کردم تموت و به ترک ذکر نه یعنی که این حق نیست، تموت و یعنی رفت برمیانده از حوزه زندگی اجتماعیتون. بله توی مدار فرهنگ میره و الا حق هست و اون که همه عالم همه فرهنگ در مقابل او برگردن و موضع بگیرن. مولا فرمود الحق و من علی و علی و من حق تدور و حیث مدار، لذا او فرمود من بر حقم و مسیر خودم میرم ولو همه جهان در مقابل من باشن، من همان بد هستم که بر فراز این احوالی که در قبال من میان باز شنا خواهم کرد برم. یعنی او همچنان حق خواهد جانم. توی جهان اول خداست، نفس الان دست اوست، متن حقه، الحق من ربک، کسی هم نمیخواد قصتشو بخوره، تکونم نمیخوره، سر جای خودش هست و هیچی. پس اون که، اما توی جهان سوم آدم ها هستن، هر کس به قدر مسئولیتی که داره. کنتم خیر و امته که چی هستش؟ تخرجو؟ اخرجت لناس. بله شما بهترین امتی هستید که به سوی مردم خارج شدید و اومدید، یعنی اون پیام شما رو گرفته و اون نور از مسیر شما داره میاد و منتقل میشه. خب گفتم هر کس به واسه خودش این بخواد عمل بکنه، توی سطح کلی فرهنگ نگاه میکنید، در سطح کلان قاعدتا اقتدار و قدرت نقش خودش رو داره، بقیه نهادها هم هر کدوم نقش خودشون رو دارن، دارن کار خودشون رو میکنن. شما اگه در یک اقلیت هستید باید به سوی شال شکنی نسبت به این، گاهی برای که علم دینی بیارید یک نظام اقتصادی یک نظام سیاسی باید برید، تا این نظام سیاسی هست ممکن نیست که اون بیاد. اون بحثی که راجع به انقلاب و اصلاح پوپر و مارکوزه دارم به یه صورت اینجا فعال میتونه بشه. حالا اون توی فاز خودش مارکوزه میگه، یعنی ساختارهای سیاسی و اقتصادی مدل اجازه نمیدن یک سری اصلاحات انجام بشه، اینا موانعی هستن. لذا دین وقتی که میاد و یه قدرت هایی را از بین میبره موانع را از بین میبره، چون اینا از اون جهت که مانع این هستن که حقیقت آشکار بشه اونا باید استقبال بکنن، این نهایت کاری که بکنه مانع را از بین ببره، کار دیگه نمیتونه بکنه. لذا اسلام دیانت و علم دینی در اسلام 200 طول کشید تا جامعه روی آورد پذیرفتن و پیش من تا نپذیرن نمیشه. و سلام علیکم. اونم شیطانه، اونم خداست، منتها اسم اضلال الهیست که حکیمان عمل میکنه، یعنی آنچنان نیست که مناسبت های بین یک دروغ با دروغ دیگه دست خدا نباشه. لو کان فی همه آلات لله نفست، قضایای عدمی چگونه گرفته میشن؟ از طریق قضایای وجودی هستن، یعنی ریشه تو اون بردارن.